اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 28 ماه جولای سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ماحبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان پس از دیدار با نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی گفته است که برخورد خشونت آمیز و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان عواقب خطرناکی برای کشورهای اسلامی خواهد داشت. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
رینا امیری روز پنجشنبه 27 جولای در رشته توییت‌های گفته است که کشورهایی که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند در مورد عواقب بدرفتاری طالبان با زنان و دختران در افغانستان هشدار دادند. او نگاشته است که توافق گسترده وجود داشت که سرکوب شدید زنان و دختران افغان یک پیشایند یا سرآغاز خطرناکی با ویژه برای کشورهای دارای اکثریت مسلمان ایجاد می کند. این سیاست ها نباید عادی شود و جهان باید در کنار زنان و دختران افغان بیستد. با گفته خانم امیری، نمایندگان کشورهای اسلامی به او گفتند که حقوق زنان در دین اسلام محفوظ است و برای پیشرفت اقتصادی و ثبات نقش کلیدی دارد. اقدام طالبان به افزایش ممنوعیت‌های فعالیت زنان به کرات با مخالفت و انتقاد جامعه بین المللی مواجه شده است، اما طالبان گفتند که حقوق زنان بیش از هر زمان دیگری در این کشور تامین است.
ادامه خبرها: حکومت طالبان میگوید که گزارش ها مبنی بر اینکه این گروه از کمک های بشری به عنوان یک منبع درآمد استفاده می کند بی اساس است. نشریه فارن پالیسی به تاریخ 24 جولای و نقل از اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی گزارش داده است که حکومت طالبان تلاش می کند تا کمک های بشری را رهبری کند و از این طریق درآمد داشته باشد. این نشریه گفته است که به نظر می رسد طالبان سیستم سازمان ملل متحد را به عنوان یک جریان درآمد دیگر می نگرند، یعنی که جنبش آنها به دنبال انحصار و متمرکز کردن کنترل بر آن است. اما ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 27 ماه جولای با فرستادن پیام تصویری به رسانه‌ها گزارش نشریه فارن پالیسی را رد کرد و گفت این ادعا با واقعیت‌ها در تعارض است و ما به شدت آن را رد می‌کنیم. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پس از آن که محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به جنایات جنگی در اوکراین متهم کرد، روسیه سومین مقام این محکمه را در فهرست تحت تعقیب خود قرار داد. خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز پنجشنبه 27 ماه جولای گزارش داد که توموکو اکین قاضی محکمه بین المللی جرایم طبق یک ماده قانون جزایی فدراسیون روسیه در فهرست تحت تعقیب قرار گرفته است، اما این خبرگزاری در مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. محکمه بین المللی جرایم در ماه مارچ اعلام کرد که حکم بازداشت پوتین و ماریا لوبلووا کمیشنر حقوق کودکان ریاست جمهوری روسیه را به دلیل اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرده است. مقامات اوکراینی میگویند که بیش از 16,000 کودک اوکراینی به طور جبری به روسیه یا مناطق تحت کنترل روسیه انتقال داده شده اند. از میان این کودکان تاکنون صرف 324 کودک به آغوش خانواده هایشان بازگردانده شده اند. روسیه از آن کرده است که هزاران کودک را از اوکراین منتقل کرده است، اما میگوید این کار منحصرا برای محافظت از یتیمان و کودکان رها شده در منطقه جنگ انجام شده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا 25 ماه جولای گفت که آمریکا به ارزش 400 میلیون دلار تسلیحات اضافی را برای اوکراین ارسال خواهد کرد که شامل میزایل‌ها، طیاره‌های بی‌سرنشین کوچک و وسایل زرهی می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، بسته کمکی تسلیحات ایالات متحده شامل سیستم میزایل‌های پتریوت، میزایل‌های زمین به هوا، میزایل استنگر و مهمات و میزایل‌های سیستم هیمارس می‌شود. این تسلیحات از ذخایر سلاحی ایالات متحده برای نیروهای دفاعی و امنیتی اوکراین فراهم می شود و روند تحویل دهی آن به کیف به سرعت انجام خواهد شد. آمریکا این تسلیحات را در حال برای اوکراین فراهم می کند که کیف عملیات را بر ضد نیروهای روسیه در شرق اوکراین راه اندازی کرده است. اما این عملیات با ایستگی پیش می رود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که این کمک های تسلیحاتی نیروهای شجاع اوکراین را در میدان جنگ تقویت می کند تا آنان از تمامیت ارضی خود دفاع کنند. حکومت کویت روز پنجشنبه 27 ماه جولای 5 زندانی از جمله یک مرد را که به اتهام بمبگذاری در مسجدی که گروه داعش در سال 2015 مسئولیت آن را بر عهده گرفت و منجر به مرگ 26 تن شد اعدام نمود. این کشور خلیج پیش از اعدام این 5 تن آخرین اعدام دست جمعی را در ماه نوامبر 2022 انجام داده بود. لوی سارنوالی حکومت کویت در بیانیه گفته است که حکم اعدام علیه 5 تن که اکثر آنان به اتهام قتل محکوم بودند در زندان مرکزی کویت اجرا شد و همه آنان حلق‌آویز شدند. بیانیه می افزاید که عبدالرحمن صباح سعود محکوم اصلی بمبگذاری مرگبار کویت در سال 2015 که به مسجد شیعیان در پایتخت در جریان نماز جمعه حمله کرد در میان این 5 تن بود. عبدالرحمن سعود یک عرب بی‌تابعیت به دلیل آوردن بمبگذار به داخل مسجد به نام سعودی محکوم به اعدام شده بود. وی در محکمه ابتدایی اتهامات وارده برخیش را پذیرفته بود، اما در محاکم مرافعه و استیناف همه اتهامات را رد کرده بود. سایر کسانی که روز پنجشنبه اعدام شدند شامل یک کویتی، یک مصری و یکی از اعضای اقلیت کویت بود که همه به قتل محکوم شده بودند. همچنان فرد چهارم یک تبعه سریلانکایی بود که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شد. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل میگوید این اقدام نمونه دیگری از افزایش نگران کننده استفاده از مجازات اعدام در کویت است. سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 27 ماه جولای یک روز پس از دستگیری محمد بازوم رئیس جمهور نایجر در پی یک کودتای نظامی خواستار رهایی فوری او و اعاده نظم در این کشور شد. رئیس جمهور نایجر توسط اعضای گارد ریاست جمهوری بازداشت شد و ساعات بعد اردوی این کشور در تلویزیون ملی مدعی شد که دولت را سرنگون و زمام قدرت را به دست گرفتند. فولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیه گفت من از تلاش برای تصرف نظامی در نایجر شوکه و مضطرب هستم و آن را با شدیدترین عبارات محکوم می کنم. تمام تلاش ها باید برای بازگرداندن نظم قانون اساسی و حاکمیت قانون انجام شود. ترک افزود رئیس جمهور محمد بازوم باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود و امنیت او تضمین گردد. اعضای حکومت و بستگان او که خودسرانه بازداشت شده اند نیز باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. اردوی نایجر گفته است که همه مؤسسات در کشور به حالت تعلیق در خواهند آمد. مرزها بسته شده و قیود بر رفت و آمد از ساعت 10 شب تا 5 صبح تا اطلاع ثانی اعمال شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه رویا زمانی هستم. جنگ در اوکراین هزاران مکتب را سیب رسانده و صدها مکتب دیگر را تخریب کرده است. شاگردانی که در مناطق جنگی این کشور زندگی می کنند ادامه آموزش برایشان اکنون به یک رویا تبدیل شده است. در شهر لیمان اوکراین تمام مکاتب از اثر جنگ آسیب دیده و بسیاری آن تخریب شده. میرویس رحمانی جزئیات بیشترین گزارش را تقدیم شما می کنند.
در شهر لیمان اوکراین تمام مکاتب در اثر جنگ آسیب دیده و بسیاری آن تخریب شده است. این مکتب پیش از آن که لیمان در ماه می سال گذشته توسط روسیه تصرف شود هدف حملات راکتی قرار گرفته بود. اردوی اوکراین 4 ماه پیش این شهر را از تصرف روسیه بیرون کرد و درهای این مکتب تا هنوز بسته است.
در جریان صنف ورزش در اینجا می دویدیم، در اینجا فوتبال بازی می کردیم. کافتریا در طبقه دوم بود، صنف عمومی بزرگ در طبقه اول بود.
در این صنف همه ما جمع می شدیم.
در طبقه زیرزمینی صنوف صحی و هنرهای صنعتی موقع داشت.
اکنون جنگ دوباره به نزدیکی های لیمان رسیده و در اثر یک حمله در اوایل ماه جاری میلادی 8 غیر نظامی در این شهر کشته شد. شاگردان میگویند که ممکن دروس آنلاین که در زمان شیوع همگیری کرونا آغاز شده بود برای یک سال دیگر ادامه یابد. باشندگان لیمان میگویند که داوطلبان به شاگردان لوازم درسی و دسترسی به اینترنت فراهم میکنند.
این وسایل کافی نیست، اما با آن هم آنان برای ما لپتاپ، تبلت، ماشین چاپ و قرطاسی فراهم می کنند. وضعیت بسیار زیاد دشوار است.
اما شاگردان می گویند که با نزدیک شدن خط جنگ تحیل لوازم درسی کار بیهوده است، چون انترنت در این شهر یا قطع است یا تنها شفاخانه ها و پایگاه های نظامی بان دسترسی دارد. حکومت اوکراین گفته که جنگ هزاران مکتب را آسیب رسانده و صدها مکتب دیگر را تخریب کرده است. زاخار میگوید که آموزش آنلاین با تمام مشکلات آن بهتر از نرفتن به مکتب و نبود دسترسی به آموزش است.
رفتن به مکتب را به جای درس خواندن آنلاین در تلفن موبایل ترجیح می دهند. در تلفن بسیاری اوقات دروس را درست دنبال کردن نمی توانید. در مکتب تمام درس ها برایتان تشریح و نشان داده می شود و شما همه چیز را می نوشتید. در مقابل تخته می رفتید و به پرسش ها پاسخ می دادید.
سایر شاگردان نیز به صدای آمریکا با مشکلاتشان درباره آموزش آنلاین اشاره کردند و گفتند که در مکتب و صنف های حضوری بهتر و خوبتر می توانستند دروسشان را بیاموزند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از تشدید خشونت‌های قومی میان کوکی‌ها و میتی‌هایی که گروه قومی اکثریت در مانیپور هندستان، تعدادی از دانش آموزان قوم کوکی که در یکی از کالج‌های برتر ایالت مانیپور در شهر امفال مرکز این ایالت مصروف آموزش بودند، از دست اوباشان عصبانی که به دنبال آنان بودند مجبور به فرار شدند و به شهر دیگر پناه بردند. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را در مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
هنگامی که خشونت‌ها به تاریخ 3 ماه می در مانیپور آغاز شد، انبوهی از جمعیت عصبانی به سمت خوابگاه‌های رفتند که کیپگن و همسنفانش که از قوم کوکی بودند در آن زندگی می کردند. آنها با استفاده از فرصت توانستند از خوابگاه خود فرار کنند و خود را به شهر دیگری به نام چورچانپور برسانند.
اتفاقات خشونت‌آمیز در مانیپور در 3 می شروع شد و در 4 می مردم به دنبال ما آمدند. بنابراین ما در اتاقای خود پنهان شدیم. برخی از ما از خوابگاه خود فرار کردیم، اما برخی از ما که گیر مانده بودیم و بخش ICU یا عاجل شفاخانه کالج ما پناه بردیم برای اینکه شناسایی نشیم. چپرهای سفید دکتران را برتن کرده و در نهایت موفق شدیم تا با استفاده از یکی از امبولانس ها از صحنه فرار کنیم.
نه کیپگن و نه همسنفانش به این زودی ها به کالج خود در امفال باز می گردند، زیرا ترس از وقوع خشونت های بیشتر زیاد است. در حال حاضر ملیگرایان میتی از مقامات مانیپور تحت حاکمیت حزب بهاراتیا جنتا درخواست کردند تا کوکی ها را از ورود به مؤسسات آموزش عالی من کنند. خشونت پس از آن آغاز شد که یک محکمه به حکومت ایالتی دستور داد که مزایای اقتصادی و سهمیه‌های خاص در مشاغل دولتی و تحصیلات را که مردم قوم کوکی از آن برخوردار می‌شوند با اکثریت جمعیت میتی نیز در نظر بگیرد.
زمانی که خشونت ها آغاز شد، اوباشان از قوم میتی به جستجوی ما بودند و آنها فقط میخواستند ما را شکار کنند. هم دختران و هم پسران کوکی را جستجو میکردند. بنابراین امفال برای ما امن نبود، بنابراین ما دوباره به محل خود برگشتیم و فعلا اینجا هستیم.
درگیری بین قوم کوکی که اکثرا در ارتفاعات زندگی می کنند و مردم میتی که در مناطق هموار زیست دارند از اوایل ماه می تا اکنون بیش از 130 کشته و 60,000 نفر را بی خانه ساخته است. در حال حاضر مردم این دو قوم به هیچ وجه قادر به عبور از قلمرو رقیب خود نیستند، زیرا بسیاری از شهرها و روستاها با موانع فیزیکی میان این دو تقسیم شده است. یکی از دانشجویان عبور از قلمرو میتی را به مثابه ماموریت انتحاری توصیف می کند.
زندگی ما در خطر است. ما از مرز لامکا عبور کردیم و این برای ما به مانند یک ماموریت انتحاری بود. هر قدر هم که بخواهیم به تحصیل خود ادامه دهیم، باز هم حق زندگی بر حق تحصیل مقدم تر است. پس حالا ما اینجا هستیم و به زندگی خود ادامه می دهیم.
پارلمان هند قرار است در مورد این موضوع با صدر اعظم هند نارندرا مودی رأی عدم اعتماد بدهد. تنش‌های قومی در این ایالت کوچک که 3.2 میلیون جمعیت دارد با عنوان یک شکست امنیتی و سیاسی نادر از سوی دولت آقای مودی تلقی می شود. این در حال است که آقای مودی قرار است تا ماه می 2024 با یک انتخابات سراسری در این کشور روبرو شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه این گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، ژاپن در این هفته کنترل صادرات را بر روی تکنولوژی چپ های پیشرفته اعمال کرد که به تعقیب اقدامات ممثل اخیر ایالات متحده و هلند است. طوری که معلوم است هدف از این کنترل به طور گسترده چین می باشد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
ژاپن 23 نوع تکنولوژی نیمه هادی را فهرست کرده است که اکنون مشمول محدودیت های صادراتی گردیده است. آنها شامل تجهیزات پیشرفته ساخت چپ‌های نیمه‌هادی می‌شود، مانند ماشین‌هایی که فیلم‌ها را روی ویفرهای سیلیکونی می‌گذارند تا دستگاه‌هایی که مدارهای میکروسکوپی چپ‌ها را حکاکی می‌کنند. یوشیاکی تاکایاما تحلیلگر می‌گوید این اقدام بر توانایی چین در ساخت چپ‌های پیشرفته تأثیر خواهد گذاشت. یوشیاکی تاکایاما از مؤسسه امور بین‌المللی ژاپن میگوید
از آنجایی که تعداد شرکت‌هایی که ظرفیت تولید چپ‌های پیشرفته را دارند بسیار محدود است، اقدامات ژاپن نه تنها واردات چپ‌های پیشرفته بلکه تولید آنها را برای چین دشوار می‌سازد.
ایالات متحده در اکتبر گذشته صادرات برخی چپ‌های پیشرفته و تکنولوژی ساخت نیمه‌هادی به چین را ممنوع کرد. حالا یکی دیگر از تولید کنندگان کلیدی نیمه‌هادی ها نیز محدودیت های صادراتی را اعمال کرده است. واشنگتن می گوید که می خواهد بیجینگ را از استفاده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی باز دارد. در نشست مائمه G7 در ژاپن، متحدان در مورد نیاز به خطرزدایی از احیای بالقوه اقتصادی چین و اجتناب از وابستگی به چین برای چپ های نیمه‌هادی توافق کردند. یوشیاکی تاکایاما از مؤسسه امور بین‌المللی ژاپن میگوید
بنابراین ظرفیت تولید نیمه‌هادی های پیشرفته چین حداقل در کوتاه مدت تا میان مدت رشد نخواهد کرد. علاوه بر این پیشرفت علمی امروز عمدتاً به دلیل تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی ارقام بزرگ است تا آزمون و خطای مکرر. بنابراین به نظر می رسد که چین با دسترسی محدود خود به نیمه‌هادی های پیشرفته می تواند در تحقیق با توسعه علمی و تکنولوژی عقب بماند.
ژاپن از چین به عنوان هدف محدودیت های صادراتی خود نام نبرد که در مجموع برای 160 کشور اعمال می شود، اما بیجینگ با خشم به آن واکنش نشان داد. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت
ژاپن با نادیده گرفتن نگرانی های جدی چین بر اتخاذ و اجرای اقدامات کنترل صادرات که به وضوح چین را هدف قرار می دهد اصرار داشت.
برخی در ژاپن از اقدامات تلافی جویانه چین می ترسند. یوشیاکی تاکایاما می گوید
چون این اقدامات چین می تواند علیه شرکت های انفرادی ژاپنی باشد، مانند تحریم ها علیه سازنده چپ امریکایی مایکرون یا بیجینگ ممکن است تجارب با ژاپن را برای محصولات خاص محدود کنند.
تلگران می گویند که هماهنگ کردن کنترل های صادراتی توسط متحدان غربی ضروری است. انتظار می رود که ایالات متحده در هفته های آینده فهرست تکنولوژی های نیمه‌هادی ممنوعه خود را بروز بدهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جفری دلورنتس، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت این آشکار است که برای حفاظت از کودکان در برابر تأثیرات جنگ کار بسنده انجام نداده ایم. دلورنتس گفت گزارش امسال در مورد کودکان و منازعات مسلحانه تصویر تأمل برانگیز را ارائه می کند که جنگ ها چگونه کودکان را آسیب می رسانند. او گفت در سال 2022 سازمان ملل متحد بیش از 27,180 مورد از جمله کشته یا معلول شدن بیش از 8,600 کودک را گزارش داد. ما به خاطر این رقم گیج کننده عمیقا متاثر هستیم. از نتایج تعامل با طرفهای درگیر که به رهایی 12,460 کودک از نزد گروه ها و نیروهای مسلح منتج شد ترغیب شده ایم و آرزومندیم که گام های بیشتری در راستای بهبود زندگی کودکان برداشته شود. با گفته سفیر دلورنتس، با این حال شمار بسیار کودکان معروض به خشونت جنسی و اختطاف بوده و محروم از کمک های بشر دوستانه اند. او گفت از سودان گزارش هایی دارد که کودکان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند و در برخی موارد از خانواده ها جدا شده یا به خشونت جنسی معروض شده اند. گروه های مسلح عامل عمده بدرفتاری علیه کودکان در کولومبیا است، جایی که جلب و جذب اجباری یا بکارگیری کودکان به ویژه از میان اجتماعات بومی و کولومبیایی های افریقایی تبار مایه نگرانی شدید باقی مانده است. در افغانستان منع دسترسی دختران به آموزش فراتر از صنوف ابتدایی، موارد ازدواج های پیش از وقت و اجباری و استخدام کودکان به صفت سرباز برای سلامت فیزیکی و روانی آنان زیانبار بوده است. در اوکراین اعضای نیروهای روسی مرتکب کشتارهای اعدامگونه مردان، زنان و کودکان اوکراینی شده و در کنار سایر مقام های روسی صدها هزار غیر نظامی اوکراینی از جمله کودکانی را که با زور از خانواده هایشان جدا شده اند به روسیه انتقال داده اند. سفیر دلورنتس گفت این واقعیت خشن به عنوان یادآور تکان‌دهنده این فوریت و ضروریت عمل می کند که جامعه بین المللی ظرفیت حمایت از کودکان را تقویت کرده و نیز این ضرورت حیاتی را برجسته می سازد که همه کشورها به قوانین بین المللی احترام گذاشته و به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد عمل کنند. دلورنتس افزود کودکان در سراسر جهان مستحق آنند که خود را مسئول حس کنند، دسترسی به آموزش و آینده داشته باشند. زمانی که در مورد اقدامات برای حفاظت از کودکان حرف میزنیم، از آینده جمعی من حفاظت کرده و برای پایان بخشیدن جنگ های دامدار کمک میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که تامس ویس نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص این کشور در بخش زنان دختران و حقوق بشر افغانستان برای دیدار با طالبان و تکنوکرات های افغان به یک سفر 5 روزه به قزاقستان و دوحه رهسپار شدند. برای بحث بیشتر در این مورد سحر عظیمی مصاحبه ای را با شگوفه غفوری پژوهشگر از بروکسل انجام داده است.
این دور از مذاکرات بین مقامات طالبان و ایالات متحده را شما چگونه ارزیابی میکنه؟
بسیار ممنون. سر جان این مسئله رو میتونم از دیدگاه نگاه بکنم. بس اول این که دلیل برگزاری این نشست ها چه میتونه باشه و دیگر این که نتیجه های عملی این نشست ها تا حالا چه بوده. به صورت کل یکی از دلایل توی نشست ها میتونه همونطوری که حالا پیشتر هم بحث شد که نگرانی بخش از مقامات ایالات متحده هم هست، برای همین است که فعلا راهکار اساسی و طولانی مدت برای شرایط موجود وجود نداره و برای همین ما به راهکارهای نسبتا موقتی و زودگذر متکی شدیم. و دیگر اینکه این نشست ها میتونه یک راه تبلیغات عمومی دست مقامات آمریکایی بده که میتونه برجسته سازی توجهشان به شرایط موجود در افغانستان و مشکلات و چالش های حقوق بشری که در این کشور هست را بیشتر به تصویر بکشه. از سوی دیگر همونطوری که در نشست های قبلی هم در دوحه بحث شده، یکی از نکات مورد بحث در نشست ها میتونه ضمانت های امنیتی برای آمریکا باشه که روی آن تمرکز در این نشست ها وجود داره. اما با وجود این که طالبان تا حالا ارتباط خود را با گروه های تروریستی مختلف قطع نکردند و هیچ پیشرفت واضحی در موضعشان از دو سال قبل به این سو نبوده بلکه یک عقب‌گرد وجود داشته، نمیتوان چندان به این نشست ها خوشبین بود، نه برای نه به نفع زنان افغانستان و شرایط موجود در افغانستان و نه هم به نفع مقامات سیاسی در ایالات متحده آمریکا. نه. حالا اگه به نشست های قبلی هم نگاه بکنن، هیچ نتیجه واضح و روشن از این نشست ها به چشم نمیخوره و در واقع بعد یک راستی آزمایی برای نشست ها صورت بگیره تا یک تصویر واقعی نتایج نشست ها به چشم بخوره.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از این گفته بود که اگر طالبان از تصمیم خود در مورد محدودیت‌های وزن نموده بر زنان عقب نشینی نکنند، این کار برای طالبان تاوان بزرگ خواهد داشت. شما اشاره هم به عقب‌گرد دو ساله طالبان در پرسش قبلی داشتن. آیا تاوان بزرگی که آقای بلینکن برش اشاره میکنه چی میباشه؟ چه گزینه‌ای باقی مانده برای حکومت ایالات متحده به خاطر اینکه طالبان تمکین کنند؟
خب در واقع قوه های فشار مختلفی هست که میتونه به سمت حکومت طالبان و یا مقامات این حکومت استفاده بشه و از جمله همین تحریم ها هست که فعلا نه تنها مثلا در امریکا روی اون بحث هست بلکه در کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا هم مشخصا روی آن بحث هست. به تازگی سه مقام حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و همچنان بحث های دیگر. یک نکته اساسی این است که همون اعتماد بالقوه‌ای که وجود داشت به این که طالبان گویا تغییر کردن یا گویا حالا به موارد حقوق بشری ارزش میدن، این اعتماد بالقوه دیگر وجود نداره و هر روز کارکردهای این گروه و عملکردهای این گروه باعث میشه که همون اعتبار بسیار کمرنگی هم که روی این گروه وجود داشت از بین بره و چهره این گروه بیشتر و واضح‌تر برای کشورهای بین‌المللی نشان داده بشه.
با توجه به این که آزادی عمل در افغانستان محدود است، فکر میکنین کمکی که دایاسپرای افغان در خارج از افغانستان میتونه بکنه چی است؟ چی راه‌های جایگزینی وجود داره که بتونن فشار بر طالبان در داخل افغانستان بیارن؟
دایاسپرای افغانستان میتونن سهم بسیار عمده در شرایط موجود داشته باشن به دلیل این که اونها دایاسپرای افغانستان فعلا ابزارهای بهتری را در دست دارن، آزادی بیشتری دارن برای این که بتونن برای شرایط موجود افغانستان کار بکنن. یک نکته بسیار مهم و اساسی این است که حتی میتونه روی همین گفتگوها هم تاثیر بذاره، این است که یک راهکار مشخص و واحد و طولانی مدت برای افغانستان هنوز مطرح نشده. فعالین حقوق بشری و فعالین سیاسی افغانستان باید به یک نتیجه واحد و مشخص برسن برای این که خاص ما از اصلا از جامعه جهانی چیست، خاص ما از حکومت طالبان چیست و باید موضوع ما مشخص و واضح باشه که ما قرار نیست عنوان فعالین حقوق بشری، عنوان زنان فعال و دادخواه چیزی را ما از حکومت طالبان خواهش بکنیم یا از اونها خواهش بکنیم که اونها احترام به حقوق بشری در افغانستان داشته باشند یا شرایط برای زنها بهتر بکنند. برای اینکه اصلیت این بحث مشکل داره و ما با گروه برخورد میکنیم، با گروه صحبت میکنیم و مقابل هستیم که هیچ احترامی به اساسات حقوق بشری ندارن. برای همین یکی از نقشای اساسی دیاسپورا میتونه همین باشه که روی یک راهکار طولانی مدت صحبت بکنن و موضع ما واضح‌تر و مشخص‌تر باشه. دیگر این که در گفتگوها و نشست‌ها با مقامات کشورهای مختلف میتونیم تصویر واقعی‌تری از شرایطی که در افغانستان هست ارائه بکنیم و چنل‌های اطلاعاتی رو بیشتر باز بکنیم.
سپاس.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.